از اون نداری ما هم رفتیم دیگه، رو چیزی نرفتیم به خدا. واقعا زندگیمون سخت بود که رفتیم.
به خدا خیلی از کسایی که دارن صدای شما رو میشنون و منی که روبرود نشستم، باور کن خیلی مسئله اقتصادی دارم.
بله.
نه الان ممکنه یکی بگه که آه مسائل اقتصادی شما ممکنه گنده گنده در حد، باور کن در یه حدیه که اصلا شاید اگه توصیف کنم واسه شخصات بریم شخصی صحبت میکنیم اینجوری باورت نمیشه، ولی من نمیدونم دوست. حالا شما بالاخره اون روش رو انتخاب کردین که بیاین تو قالب قانون بگید که من پلیسم، از ناآگاهی افراد استفاده بکنین و یه درآمد راحت رو کسب بکنین دیگه.
بله.
به هر حال شما سوال خاصی ندارید؟
تشکر، خسته.
ممنون از شما. ممنون آقا سعید که با همون گفته بود کردیم. ایشالله که عاقبت، ایشالله که عاقبت پسرتون به خیر بشه.
ایشالله. ممنون.
متشکرم که ما رو میشنوید. در تمامی پلتفرم ها میتونید با هشتگ یک پرونده یک روایت ما رو جستجو بکنید. تنها نشانی ما در فضای مجازی در تمامی پلتفرم ها یک پرونده هست. یک پرونده. متهم این پرونده از اتاق گفتگوی ما خارج شدن و با جناب سرهنگ شکیبایی صحبت میکنم از کارآگاهان محترم پلیس آگاهی استان البرز. جناب سرهنگ، نحوه دستگیری ایشون چطور بود در ابتدا بر ما بفهم؟
پس از واصل شدن تعداد زیادی پرونده از کلانتری‌های سراسر استان و همچنین اطلاعاتی که ما در خصوص این باند داشتیم که در جاهای دیگه هم دارن این نوع سرقت‌ها را انجام میدن،
بله،
یک چتر اطلاعاتی وسیع رو تقریبا به کارگیری کردیم و افراد سابقه داری رو که قبلا در این زمینه فعالیت هایی رو داشتن رصد اطلاعاتی کردیم. خدا خوشبختانه عوامل اداره اطلاعات جنایی پلیس آگاهی البرز موفق شد این باند رو شناسایی کنه. دستورات قضایی از بازپرس محترم پرونده عرض شد تا اینکه افراد مالخر این باند هم شناسایی شدن و در زمان جابجایی گوشی‌های موبایل سرقتی که در استان همدان قرار گذاشته بودند، مالخرهای ما از استان کرمانشاه اومده بودند و سارقین هم از استان البرز و قرار ملاقات در استان همدان ساعت 1 شب بود که چندین تیم عملیاتی تشکیل شدند و به محل اعزام شدند و در سر قرار در حین معامله هم گوشی‌های سرقتی به اصطلاح کش شد و پول‌های نقدی رو که جهت این معامله به محل آورده بودن همگی کش شد و پس از دستگیری این چند نفر در حین معامله،
بله،
سایر افراد باند هم دست شناسایی شده بودن منازل اینا که خوشبختانه اون افراد هم دستگیر شدن. ایشون در سن 19 سالگی مجدداً دستگیر میشن. عنوان دستگیریشون هم همین سرقت تحت عنوان مأمور بودن که 10 سال هم بابت اون جرم در زندان بودن تا اینکه آزاد شدن و مجددن یک باندی رو تشکیل دادن و در سطح شهر کرج، تهران، رباط کریم، شهریار، اسلامشهر، نسیمشهر، اندیشه، ماهدشت، محمدشهر اقدام به سرقت هایی داشتن در زمینه سرقت گوشی موبایل و خوشبختانه با همکاری هایی که بین پلیس انتظامی البرز و همکاران قضایی بنده هستن دستور پخش تصویر بدون پوشش متهمین عقص شد.
جناب سرهنگ، یکی از مباحثی هم که توی فضای مجازی خیلی راجبش کنجکاوی میشه بحث احکام پرونده ها هست که دوستان خیلی هم به نظر میاد عجله دارن که آقا حکم پرونده ها چی میشه.
من قبلا هم خدمت شنوندگان محترم برنامه عرض کردم،
بله،
پرونده‌هایی که پرونده قطع هستن، خب سرقت شاید مثل این پرونده که امروز کار کردیم زمانش کمتر باشه، بین 1 تا 2 سال منجر به صدور حکم بشه، ولی پرونده‌های قطع واقعا به این شکل نیست. حداقل زمانی که براش در نظر گرفته میشه 3 سال الی 4 سال است، چون پرونده حساس منجر به اعدام یه شخص میشه و خب از حساسیت خاصی برخورده است. راجع به این پرونده و سایر پرونده‌ها من دیدم که دوستان کامنت های زیادی گذاشتن و مسئله
بحث سرقت،
بله، و حتی در گزینه های قتلمون که بیشتر تاکید کردن دوستان ما که میتونه گزینه اقتصادی گزینه‌ای باشه که باعث این وقوع جرم شده.
بله.
ببینید اولا بنده کارشناس این زمینه نیستم که بخوام اظهار نظر کنم که وضعیت در چه شکلی است، ولی خب شما همین الان در محافل مختلف صدا و سیما و رادیو و اکثر جا میبینیم که به وضوح گفته میشه که این بحث اقتصادی در کشور ما هست، کسی نمیتونه کتمان کنه. بجز این پرونده‌ای که ما رسیدگی میکنیم، مثل این پرونده سرقتی که امروز انجام شد، واقعا از نظر اقتصادی در سطح بسیار پایینی نیستن، حداقل میتونم بگم از متوسط به بالا هستن.
عجب.
ولی گاهن افراد شغلشون اینه، کارشون اینه، روی آوردن به این کار. مثلا طرف دو تا خودرو داره، خونه هم داره، توی شرکتی هم داره کار میکنه. دیدید که اون پرونده، من این نمونه رو مثال زدم و تو ذهنم اومد.
بله.
اون پرونده‌ای که سرقت به عنف بود که منجر به قتل اون پسر شد.
بله.
ایشون کار میکرد در یه شرکت، خودرو هم داشت، خونه هم داشت، ولی با توجه به تفاصیل ایشون بعد از ظهر میومد میرفت یک بان تشکیل داده بودن و سرقت به عنف میکردن که منجر به قتل اون بنده خدا شد.
بله. بله.
پس ما نمیتونیم مطلق بگیم بحث اقتصادی فقط داره زمینه ساز جرم های ما میشه، بلکه میتونیم بگیم جرائم ما عوامل مختلفی دارن که یکی از اون عوامل قطعا میتونه بحث اقتصادی باشه.
بله.
ولی مطلق نیست که ما بخوایم بگیم که خب کسایی که داره فقر مالی هستن پس باید برن قتل انجام بدن، سرقت انجام بدن، همچین چیزی نیست. چنانچه ما در جامعه و در دوستان و آشنایان و اطرافیان خودمون میبینیم که با حقوقهای پایین، با مبالغ دریافتی
آبرومندانه،
آبرومندانه و شرافتمندانه
اون اصلاح
دارن
زندگی میکنن. مثلا زیبای ایرانی دیگه که میگفتن طرف صورت خودشو با سیلی سرخ نگه میداره،
ولی دستشون در جیب کسی نیست و حق کسی رو ضایع نمیکنن و دنبال حق و ناس نیستن.
انشالله که واقعا هر چقدر بیشتر به اون سبک زندگی ایرانی اسلامی خودمون نزدیکتر بشیم تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. همونطور که جناب سرایین فرمودن، عوامل متعددی از نظر علمی بررسی شده، دست به دست هم میدن تا مسئله و پدیده‌ای به نام جرم در یک جامعه پدید بیاد.
حتی جناب علی خان، شاید باورتون نشه، ما کتابایی رو که مطالعه کردیم، حتی آب و هوا و محیط، بله، محیط زیست یک شخص میتونه در روحیات اون شخص تاثیر بذاره، در بحث این که ایشون میل و رغبت بیشتری به جرم و جنایت داشته باشه.
اصلا توی مقاله من میخوندم، جالب بود شما الان فرمودید، یادم اومد که پژوهشی نشون داده بود که در فصل تابستان به خاطر ایجاد گرما در بدن میزان خشونت افراد بالاتر میره.
نزاع و درگیری های پرونده هایی که در بحث نزاع و درگیری تشکیل میشه در پلیس آگاهی حالا یا کلانتری ها، در تابستان بیشتر از زمستان است. یعنی ببینید حتی آب و هوا هم میتونه تأثیر داشته باشه. طلاق میتونه تأثیر داشته باشه. بله. اقتصاد میتونه، سطح فرهنگ میتونه، اون میزان سوادی که اون شخص داره میتونه، اون نوع
تربیت
خانوادگی شخص میتونه، اون محیط میتونه، محیطی که اون شخص در اون محیط بزرگ شده میتونه تأثیر داشته، مدرسه میتونه تأثیر داشته باشه، دوستان میتونه تأثیر داشته باشه. همه این عوامل دست به دست هم میدن، نتیجهش میشه این چیزی که ما داریم میبینیم.
و این مسائل رو ما برای هم دیگه، نمیگم صرفا برای شما، روایت میکنیم تا انشالله پیشگیری بشه از جرایم مشابه، چون بازخوردهای زیادی داشتیم که با شنیدن، خدا رو شکر با شنیدن برنامه ما، فردی بنا بوده که مثلا دست به جرم خاصی بزنه پیام داده که من با شنیدن این برنامه نرفتم سراغ اون جرم، چون عواقبش رو دیدم، دیدم بین بد و بدتر حتی انتخاب بد گزینه بهتری است. انشالله که تنتون سلامت باشه و در کنار خانوادتون روزها و شبهای خوبی رو سپری بکنید. یک پرونده نشانی ما در فضای مجازی رو فراموش نکنید. این برنامه به تهیه کنندگی آقای مشتبه حسنی با حضور جناب سرهنگ شکیبایی از کارگاهان متخصص نیروی انتظامی استان البرز و بنده برادر کوچکتر شما صادق علی خانی تهیه و تولید میشه. امیدواریم که مورد رضایتتون قرار گرفته باشه. خداحافظ.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
شهدی شیرین تر و چه آوایی خوش آهنگ تر از غزل های شنیدنی.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من
غزل های شنیدنی. به نام او که سازها بی اذنش بی صدان. دوستداران موسیقی ایرانی سلام، این شما و این بزم شعر و آهنگ در غزل های شنیدنی امشب، خوش آمدید. سال 1354 در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی هسته نخستین گروهی شکل گرفت که هدفش ترویج موسیقی سنتی ایرانی بود. اولین اجرای عمومی گروه هنرمندان مولانا به سرپرستی محمد جلیل اندلیبی دو سال بعد در تالار شهر با خوانندگی سید نورالدین رضوی سربستانی بود. بعدها شهرام ناظری و علیرضا افتخاری هم با این گروه همکاری داشتند. تصنیف بیقرار با غزلی از دیوان شمس، آواز استاد شهرام ناظری و آهنگسازی محمد جلیل اندلیبی و نوازندگی گروه مولانا تقدیم به حضور مبارکتون.
در هوایت بیقرارم بیقرارم روز شد، سرز کویت بر ندارم بر ندارم روز شد، هر هوایت بیقرارم بیقرارم روز شد، سرز کویت بر ندارم بر ندارم روز شد، جان روز و جان شب ای جان شب را می شمارم روز و شب، ای مهار عاشقان در دست تو،
ستارم روز و شب در هوایت بیقرارم بیقرارم روز و شب سرز کویت بر ندارم بر ندارم روز و شب جان روز و جان شب ای جان
در کنار جویباران اثری با صدای رسول ملکی و آهنگسازی مسعود میرزایی. این آلبوم شامل 10 قطعه در دستگاه‌های موسیقی ایرانیه و در آهنگ‌های با کلامش از سروده‌های شاعرانی مثل فردوسی، عراقی، مولانا و نظامی بهره گرفته شده. در کنار جویباران رو می‌خوایم بشنویم با شعر زیبای عطار نیشابوری.
روی زلف یارم آمد یارم اینک میرسد روی زلف یارم آمد یارم اینک میرسد جان همی آساید و دل دارم اینک میرسد یه زلف یارم آمد یارم اینک میرسد جان همی آساید و دل دارم اینک میرسد ای بسا غم کو مرا خورد و غمم کس می نخورد ای بسا غم کو مرا خورد و غمم کس می نخورد چون غم خارم اینک می رسد ای بسا غم کو مرا خورد و غمم کس می نخورد چون غم خارم اینک می رسد در کنار جویباران قامت و رخسار او سر و سینه آن گل بی خارم اینک میرسد
به پایان غزل‌های شنیدنی امشب رسیدیم. تا سرودی دیگر بدرود.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
برای بازنشستگی برنامه داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی. به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
ساعت 23 اینجا